صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل سوم.
بخش سوم، شهید مریم فرهانیان. مریم 24 دی ماه سال 1342 در آبادان در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. دوران کودکی را در محیطی آرام سپری کرد و سپس به مدرسه رفت. در تمام سالهای تحصیلش درسش را مرتب می‌خواند. روزها چند ساعتی می‌خوابید تا بتواند شب که خلوت است و همه خواب هستند درس بخواند. در پشت بام یک اتاقک بود. آن را با برادرش مهدی تبدیل به کتابخانه کرده بود. می‌رفت و توی گرمای سخت آبادان آنجا می‌نشست و درس می‌خواند. خواهرش سمیره خیاطی می‌کرد و مریم تنها با نگاه کردن به دست او یاد گرفته بود. خیاطیش حرف نداشت. هر کاری که بر عهده می گرفت درست و دقیق انجام می داد. هر وقت جایی دعوتشان می کردن، مریم جلوتر می رفت و به آنها می گفت که آبگوش درست کنند. یک بار صدای خواهرش در آمد. خسته شدم از بس آبگوش خوردم. چرا ما هر جا می ریم به ما آبگوش می دن؟ مریم گفته بود من به اونا گفتم چون راحت و صابخونه به دردسر نمیافته. برادرش مهدی هم دل مهربانی داشت. هر وقت مادر میرفت نام بپزد و باران میآمد بالای سرش چتر میگرفت که خیس نشود. مادر برای نام پختن نوبت گذاشته بود. هر دفعه یکی از دخترها کمکش میکرد. مهدی میگفت برای منم نوبت بذار مادر من. منم از این نون میخورم. گاهی اوقات می دیدی نشسته و از خواهرهایش هم بهتر خمیر گرفته. مهدی از همون بچگی وقتی غذایی سر سفره می آوردند بین همه به تساوی تقسیم می کرد. آخرش اگر چیزی می ماند برای خودش بر می داشت. هندوانه و خربوزه را طوری تقسیم می کرد که انگار خطکش گذاشته بودند. حدود 6 سالش بود که یک شب خواب دید سیدی از اسب سفیدی پایین آمده و به او گفته کف دستت را باز کن. دستش را که باز کرد سید 1 ریال کف دستش گذاشته بود. مهدی وقتی این را برای پدرش تعریف کرد، پدر او را در آغوش گرفت و بوسید. در خانواده اولین کسی که در مسیر مبارزه افتاد مهدی بود. ارتباط مریم چه قبل از شهادت مهدی و چه بعد از آن با او بسیار قوی بود. پس از شهادت مهدی این ارتباط قوی تر هم شد، طوری که مریم نامه های متعددی خطاب به مهدی نوشته است. در آن نامه ها لحن مریم طوری است که انگار مهدی در مقابل او نشسته است. بسیار راحت صمیمی با او حرف می زد. مریم هیچ وقت ارتباطش را با مهدی قطع نکرد، چون یقین داشت او به مقام اعلایی رسیده است. خانواده آنها پر جمعیت بود. مهدی دوتا می بردشان تا آنها را با آموزش های نظامی و تیراندازی آشنا کند. پدر خیلی روی دخترها تعصب داشت و می گفت باید طوری رفتار کنید که حرف مردم پشت سر ما نباشه. ولی مهدی می گفت اینا باید با رعایت حجاب و عفاف در صحنه باشن، چون حضورشون تأثیر گذاره پدر من. جنگ که شروع شد مهدی مدام در جبهه بود. مریم و خواهرش هم در بیمارستان شرکت نفت به مجروحان می رسیدند. خواهر مریم در قسمت انبار دارویی بیمارستان بود. در آنجا به بیمارستان‌های صحرایی خبر می‌داد که چه دارویی دارند و چه دارویی تمام شده. مهدی از وقتی که محصل بود بسیار ساعی و موفق بود. دیپلمش را که گرفت در آزمون اعزام به خارج از کشور قبول شد. میخواست برای ادامه تحصیل برود که پدرش نگذاشته بود. گفته بود محیط خارج برای یه جوون محیط مناسبی نیست. 20 روز پس از آغاز جنگ یعنی 19 مهر ماه 1359 مهدی شهید شد. مادر دلتنگی می کرد. به شوهرش می گفت چرا اجازه ندادی بره خارج؟ چرا اجازه ندادی بره درسشو بخونه؟ خرمشهر داشت سقوط می کرد و آبادان محاصره شده بود. پدر خانواده را راضی کرد که از آبادان بروند. مادر قبول نمی کرد. عقیله، فاطمه و مریم هم با پدر مخالفت می کردند. علی و حسین در آبادان بودند و دخترها می گفتند که پیش آنها می مانند. اما پدر به شدت مخالف ماندن دخترها بود. می گفت اونا پسرن، می تونن از خودشون مراقبت کنن. اما دخترها تو این شهر جنگ زده معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می کنن. عاقبت پدر آنها را به روستایی در میان کوه برد و در خانه‌ای که از بلوک‌های سیمانی درست شده بود اسکان داد. مریم خیلی بیقراری می‌کرد. خواهرش رفت و با پدر صحبت کرد. آقا جان، اگه اینطور پیش بره مریم از پا در میاد؟ حاج لطیف آهی کشید و گفت خب تو میگی چی کار کنم؟ اجازه بدم مریم تک و تنها بره آبادان؟ تک و تنها نیست که پدر من، دوستاشم تو بیمارستان شرکت نفت هستن، خوابگاهم دارن، جاشم امنه، از طرفی علی و حسینم تو آبادان هستن، میان بهش سر میزنن. پدر اجازه داد مریم و خواهرش به آبادان بروند. آبادان در محاصره بود. به پایگاه هوایی ماهشهر رفتند و از آنجا با هلیکوپتر به آبادان رفتند. این در شرایطی بود که عراقی‌ها به هلیکوپترهایی که علامت هلال احمر هم داشتند شلیک می‌کردند. در آبادان همین که از هلیکوپتر پیاده شدند با خمپاره از آنها استقبال شد. خواهرش او را هل داد. روی زمین دراز بکش. بعد صدای چند انفجار شدید آمد. هلیکوپتر به سرعت بلند شد و رفت و آن دو شروع به دویدن کردند. وقتی به نخلستان رسیدند، مریم روی خاک سجده کرد و زمین را بوسید. با شادمانی گفت، ببین خواهر، ببین، بوی مهدی میاد. من چطور طاقت آوردم این همه مدت از آبادان و مهدی دور بمونم؟ از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. در اولین فرصتی که پیش آمد، رفتند سر مزار مهدی. در آبادان ابتدا با امداد جبهه همکاری می کرد. بعد جذب بسیج شد و با دوستانش در بیمارستان شرکت نفت مستقر شدند. بیمارستان به دشمن خیلی نزدیک بود. از آن طرف با یک اسلحه سبک هم میشد به آنها شلیک کرد. تمام ایرانیت‌های اطراف بیمارستان سوراخ سوراخ شده بود. بسیاری از افراد که در امداد کمک می‌کردند زخمی شده بودند. اتاق 306 محل خوابشان بود. این اتاق با اورژانس فاصله داشت. مجروح که می آوردند، مریم و بقیه هر کدامشان که در بیمارستان بودند، این فاصله را به سرعت طی می کردند. یک جور رقابت هم بینشان بود برای رسیدگی به مجروحان. مریم نزدیک اتاق 306 روی سکو نشسته بود و با یک سوزن تاولهای پایش را می ترکاند. از بس دویده بود، پاهایش تاول زده بود. نمی گذاشت کسی بفهمد. اگر هم کسی میفهمید از او قول میگرفت که به کسی نگوید. در همین حال اورژانس بیمارستان را با خمپاره و توپ زدند و مریم زخمی شد. یک ترکش به کتفش خورده بود و یکی هم به سرش. وقتی چشمانش را باز کرد و خواهرش را دید، روی تخت جابجا شد. با لبخند گفت: اتفاق خاصی نیفتاده، طوری نشده. یه ترکش خیلی ریز خورده به کتفم. خیلی هم سری درش آوردن. الانم میبینید که حالم خوبه، هیچ مشکلی هم نیست. گفته بودن 3 روز باید استراحت کند. توجه نکرده بود و مشغول کار شده بود. در بیمارستان که بود هر وقت فرصت میکرد میرفت پیش پزشکان و از آنها یاد میگرفت. مطالبی را از آنها میپرسید و یادداشت برمیداشت. حتی گاهی در همون زمینه ها کتابهایی را مطالعه میکرد. او میدانست از زندگیش چه میخواهد. اگر پس از اندیشیدن عمیق درباره موضوعی به این نتیجه می رسید که انجام کاری ضرورت دارد، به هر قیمتی آن کار را انجام می داد. نسبت به هیچ کس و هیچ چیز بی تفاوت نبود. هرگز راضی نمی شد درباره کارهایش حرف بزند و یا از او تعریف کنند. روز و شب فرقی نمی کرد. اگر ضرورت ایجاب می کرد 24 ساعته هم کار می کرد. بسیار خوشرو بود و آستانه صبر بالایی داشت. اگر همکارش از کسی عصبانی می شد و از آن شخص گلایه می کرد، مریم می گفت چرا بهش گفتی؟ حالا گیریم که برخورد نامناسبی کرده. تو چرا جلوی دیگران می گی؟ اگر هم درباره کسی چیزی می شنید، در برخورد با آن فرد چنان آرام و موقر رفتار می کرد که انگار چنین چیزی درباره اش نشنیده است. ملاک و معیارهایش چنان محکم و اصیل بود که حرف دیگران به راحتی بر او اثر نمی کرد. درباره خدا ترسی تعبیر خیلی قشنگی داشت. می گفت از خدا ترسیدن یعنی این که ما خودمون رو نگه داریم که به گناه نیفتیم. از خدا ترسیدن یعنی این که مرتکب خطا و گناه نشیم، وگرنه خدا که ترس نداره. گاهی به خواهرش می گفت بیا 2 روز بریم مرخصی، نیاز به روحیه داریم، خیلی خسته شدیم. حواسش به همه چیز بود. یک وقتایی به برادرش می گفت رزمنده ها رو بیار خونه، هموم کنم، براشون غذا درست کنیم، ازشون پذیرایی کنیم که روحیهشون تازه بشه، بهتر بشه. یک بار برادرش حسین بعد از خواندن نماز جماعت برمیگردد سپاه، میبیند خبری از غذا نیست و غذا تمام شده. میرود خوابگاه بیمارستان به دیدن مریم. قضیه را به او میگوید. مریم جواب داده بود این که کاری نداره برادر من، میبریمشون خونه، بهشون غذا میدیم. آنها را برده بودند خانه تا حمام کنند. مریم غذای مفصلی برایشان درست کرده بود. دسوول را بمباران کرده بودند. مریم از بیمارستان مرخصی گرفته بود و رفت آنجا. در بیرون آوردن و دفن جنازه های زنانی که زیر آوار مانده بودند کمک کرده بود. 3 روز مانده بود و برگشته بود. مادر مدام اصرار می کرد که او با یکی از خواستگارانش ازدواج کند. اما مریم می گفت قصد ازدواج ندارم. اگرم خواستم ازدواج کنم با یه جانباز ازدواج می کنم. بعد از شهادت مهدی از دنیا بریده بود و تنها هدفش شهادت بود. در آن روزها گرفتن سالگرد برای شهدا خیلی دشوار بود. اما مریم می گفت حتی اگر شده یه پلاکارت هم تهیه کنیم باید این کارو بکنیم. با مقوا پلاکارت درست می کرد. عکس مهدی را رویش می زد و می گفت باید یادگاری از شهید پیش رومون باشه. نگران بودند که ستون پنجم و منافقین نفوذی مجروحان را مسموم کنند. پیشنهاد داد به مجروحان هیچ کس بجز خودمان آب و کمپوت و شربت ندهد. به آنها هم سفارش کرد که از کسی غیر از ما چیزی نگیرید و نخورید. بعد هم پیشنهاد داد هر کس که خواست به مجروحان چیزی بدهد اول خودش کمی بنوشد یا بخورد، وقتی مطمئن شد آن وقت آن را به مجروح بدهد. همیشه مقنعه و مانتوهش را که می شوز حسابی روی تناب می کشید که حتی یک چروک هم روی آن نماند. بعد هم که خوش می شد زیر متکا و تشک پهن می کرد که صاف شود. در آن معرکه خاک و خون و آتش که آب و برق نبود، این همه تقید به نظم و آراستگی واقعا حیرت آور بود. همیشه می گفت اگر ما مرتب و آراسته باشیم و رعایت کامل بهداشت رو داشته باشیم، هم تو سلامتی هم تو روی مجروحان اثر مثبتی داره. لباسایش را منظم تا می کرد. می گفت نباید با سر و ریخت شلخته بریم که یه وقت خدایی نکرده بگن بچه مذهبی ها نامرتبن. نماز سر وقت او 1 دقیقه هم عقب نمی افتاد. نماز شبش همیشه برقرار بود و اگر کسی می فهمید به او می سپرد که به کسی نگوید. خیلی صبور و اهل مدارا بود. با همه کنار می آمد. اگر در جمعی احساس می کرد بحث به طرف غیبت می رود، بلافاصله به بهانه‌ای مجلس را ترک می کرد و خودش را کنار می کشید. هیچ وقت تابع شرایط نمی شد، بلکه شرایط را برای خودش مهیا می کرد. نسبت به دیگران آسان می گرفت و نسبت به خودش سخت گیر بود. مرخصی گرفته بود و رفته بود بیرون از بیمارستان. با آنکه مدتها خانواده اش را ندیده بود، اما 1 روز مرخصی گرفته بود، رفت بیرون و شب برگشت. او را دیده بودند که دارد به سختی راه می رود. تصادف کردی؟ حادثه‌ای برات پیش اومده؟ از آنها اصرار و از مریم انکار. بالاخره گفت که رفته روی لوله‌های نفت که خدا می‌داند توی آفتاب داغ خوزستان چقدر داغ می‌شود راه رفته بود. چرا این کارو کردی؟ غافل شده بودم. باید می‌رفتم و این کارو می‌کردم تا یادم بیاد چه آتیشی تو اون دنجا منتظر منه. من که از یه تاول کف پا عاجز میشم، چطور میتونم آتیش جهنم رو تحمل کنم؟ تو که جز خدمت کاری نمی کنی مریم، خیال میکنی. بعضی حرفا، بعضی اشاره ها، بعضی سکوت های نابجا، بعضی حرف زدن های نابجا، همه اینا گناه های کوچیکی هستن که تکرار میکنیم و برامون عادی شدن. رفتم به خودم یادآوری کنم که حواسم باشه. گناه‌های بزرگ رو انسان اگر خیلی آلوده نشده باشه متوجه میشه. این گناه‌های خردریز هستن که متوجه نمیشیم. خیلی مراقب خود و افکارش بود. به قدری به حجابش اهمیت میداد که گاهی سر به سرش میگذاشتن. توی بیمارستان شرکت نفت مثل یک دکتر کامل شده بود. حتی می‌خواستند او را استخدام کنند، ولی از آنجا بیرون آمد و به بنیاد شهید رفت. بیشتر وقتش را با خانواده‌های شهدا و خانواده‌های محروم می‌گذراند. تا مدت‌ها به ازای کارهایی که انجام می‌داد حقوق نمی‌گرفت، مگر اینکه بنیاد چیزی را به عنوان هدیه به او می‌داد. هیچ وقت بدون هدیه برای بچه‌های شهدا به روستا نمی‌رفت. ذره‌ای غرور و تکبر نداشت. وقتی میرفت خانه شهدا و میدید مادر شهید ظرف میشورد، مینشست ظرفها را میشست و در کار خانه کمکش میکرد. اینطور نبود که فکر کند مددکار است و از بنیاد آمده و باید جست بگیرد. مددکار اجتماعی بنیاد شهید بود. کمترین وقتش را در اداره بنیاد صرف میکرد و بیشتر وقتش را در کنار خانواده شهدا میگذراند. همه نیرو و استعدادش را برای رفع مشکلات آنها صرف می کرد. ذره ای تظاهر در ذاتش نبود. سجده هایش طولانی بود، طوری که جای مهر روی پیشانیش پیدا بود. از عواقب گناه و عذاب جهنم خوف داشت. مراقب اعمال و گفتارش بود. ماه محرم غیر از عاشورا همه روزها را روزه می گرفت. با افطار و سحری بسیار مختصری که در حد یک تکه نان و خرما بود سر می کرد و بسیار گریه می کرد. دوستش گفته بود مریم اینقدر نگران نباش، مطمئن باش برادرت از تو شفاعت می کنه. جواب داده بود نه، می خواهم تو اون دنیا خودم چراغ دستم باشه، به امید دیگران نمی شه نشست. می گفت خواب دیده است مهدی آمد. بهش گفتم منم با خودت ببر. گفت هنوز وقتش نشده. من اصرار کردم. مهدی گفت مطمئنی که میخوای بیای؟ گفتم آره. گفت پس برو پدر مادر رو راضی کن، بعد من میام تو رو میبرم. بعد دوباره پرسید مریم آماده ای؟ مطمئنی؟ و من گفتم مطمئنم. بعد دیدم که یه پوشه سبز رنگ رو که انگار پرونده من داخل اون بود کشید بیرون و گفت پس اینا رو میذارم روی همه پرونده ها. رفت خانه خواهرش تا مادر را ببیند. مادر به خاطر ماندن او در آبادان از دستش ناراحت بود. مریم با اصرار از او حلالیت طلبید. مادر با لحن سردی گفت ابدا فکرشم نکن، حلالت نمی کنم. مریم سعی کرد کدورت را از دل مادرش درآورد. آنقدر او را بوسید تا بالاخره راضی شد. باش، حلالت میکنم. مریم مادرش را محکم در آغوش گرفت. مادر با تعجب او را نگاه کرد، اما چیزی نگفت. انگار میدانست این آخرین بار است که دخترش را میبیند. این ملاقات حدود 4 روز قبل از شهادت مریم پیش آمده بود. تقید داشت که پدر و مادرش از او راضی باشند. از اینکه از او رضایت نداشته باشند به شدت می ترسید. هر کاری بر عهده‌اش می گذاشتی خیالت راحت بود که کامل و دقیق انجام می دهد. اگر وسیله نبود که به دیدن خانواده شهدا برود می گفت با هر وسیله‌ای که شده باید بریم. قول دادیم. روز 13 مرداد ماه 1363 به خاطر قولی که به یک مادر شهید داده بود با آنکه شهر زیر آتش دشمن بود، تصمیم گرفته بود همراه دوستانش به گلزار شهدا برود. مریم به مادر آن شهید قول داده بود سر خاک پسرش برود و برایش فاتحه بخواند. خمپاره‌ای نزدیک آنها زمین خورده بود و هر سه نفرشان زخمی شده بودند. مریم قبل از آن که به بیمارستان برسد، شهید می شود. آن دو نفر هم جانباز شدند. او اولین زن شهیدی بود که جنازه اش را در آبادان تشییع کردند. با آنکه جنگ بود و مردم در آبادان کم بودند، اما کاسبها مغازه های مسیر را تعطیل کردند و همانهایی که در شهر بودند در تشییع جنازه او شرکت کردند. شهیدان فاطمه جعفریان و طیبه واعظی. فاطمه 11 فروردین ماه 1329 در اصفهان به دنیا آمد. پدرش مصطفی در 40 ستون اصفهان سرایدار بود. همسر و فرزندانش نیز در همانجا با او زندگی می کردند. فاطمه از کودکی وابستگی عجیبی به برادرش ابراهیم که 8 سال از او بزرگتر بود داشت. پدر فاطمه اجازه نداد او به مدرسه برود. گفته بود معلم مدرسه مرد است، اما ابراهیم به او درس داده بود. بعد از تبعید امام خمینی در اصفهان، گروهی به نام اتحاد مسلمین با پوشش جلسه قرآن شروع به فعالیت کرد. ابراهیم محصل دوره ابتدایی بود که به این گروه پیوست. فاطمه که 10 ساله شد، ابراهیم او را به گروه برد تا قرائت و تفسیر قرآن را به او بیاموزد. ابراهیم اولین آموزگار فاطمه بود. فاطمه هر کاری که می‌خواست انجام بدهد، نظر او را هم می‌پرسید. او با آموزش‌های برادرش بزرگ شد. از دیگر کسانی که در جلسات قرآن شرکت می‌کردند، دخترخاله و پسرخاله فاطمه و ابراهیم بودند، طیبه و مرتضی واعظی. آنها با دیگر اعضای گروه در کنار تفسیر قرآن و نهج البلاغه در تکثیر و پخش اعلامیه‌های حضرت امام و علما فعال بودند. در نتیجه فعالیت‌های گروه، جوانان زیادی جذب این جلسات شده بودند. اعضای جدید بخشی از مبارزات سیاسی را به عهده گرفته بودند. طیبه 3 سال از فاطمه بزرگتر بود. سال 1350 وقتی طیبه 14 سالش شد، با ابراهیم ازدواج کرد. ابراهیم معلم بود و در سمیرم تدریس می کرد. بعد از شروع زندگی مشترکشان، طیبه پیش خانواده شوهرش ماند و ابراهیم برای معلمی رفت سمیرم. ابراهیم با سازمان مجاهدین خلق همکاری می کرد. چند نفر از دوستانش را دستگیر کردند. ابراهیم لو رفته بود. برای پنهان شدن به یک خانه تیمی رفت. آنجا بود که فهمید فساد در میان اعضای سازمان زیاد است. ابراهیم و چند نفر از دوستان مذهبیش از سازمان جدا شدند و فعالیت مذهبی سیاسی خودشان را ادامه دادند. کمی بعد هم که اعضای سازمان مارکسیست شدند، ابراهیم با همکاری دوستش سید مهدی گروه مهدیون را بنیان گذاشتند. طیبه چند بار که باردار شده بود، بچه هایش نمانده بودند. سر آخرین بارداریش گفته بود این بچه پسره، اسمشو میذارم مهدی. استراحت مطلق داشت. خیلی ضعیف شده بود. مهدی چند روز بود به دنیا آمده بود که ساواک به خانهشان ریخت. دنبال ابراهیم میگشتند، اما او فراری شده بود. ابراهیم به طیبه پیغام داده بود از راه پشت بام میآید. اگر صدایی آمد نترسید. یک روز حدود مغرب آمد و طیبه و محمد مهدی را با خودش برد و زندگی مخفیشان را شروع کردند. سال 1354 بود. خانه‌ای در یکی از محله‌های اصفهان اجاره کرده بودند. فاطمه تحمل دوری برادر را نداشت. از کودکی همدم او بود و دوری از او به شدت دلتنگش کرده بود. مدام میگفت کاش منم با ابراهیم رفته بودم. اگه باهاش بودم میتونستم بیشتر فعالیت کنم. هرچه مادر به او میگفت در مبارزه احتیاط بیشتری داشته باش، زیر بار نمیرفت. میرفت مینشست سر سجاده و نمازش که تمام میشد زیارت نامه میخواند. آخر هم دستهایش را بالا میکرد و میگفت خدایا لعنت و عذاب تو بر کسانی که ظلم میکنند و کسانی که از اونا حمایت میکنند. وقت نماز چنان از اطرافیان غافل میشد که اگر اتفاقی میافتاد متوجه نمیشد. از فراق برادر میسوخت اما شکوه نمیکرد. وقتی به نزدیکی خانه اجاره‌ای ابراهیم که از آنجا رفته بود میرسید آه میکشید. فاطمه 14 ساله بود که به عقد پسرخاله‌اش مرتضی برادر طیبه درآمد. آنها حدود 1 سال و 3 ماه نامزد بودند. به مناطق محروم و فقیرنشین شهر می رفتند. عکس می گرفتند و تصاویر را به دوستانشان نشان می دادند. فاطمه وقتی از رنج آنها می گفت مثل ابر بهار گریه می کرد. او در کنار ابراهیم هر آنچه را که برای یک مبارزه لازم بود آموخته بود. وقتی برای زیارت به مشهد رفته بودند، امام جماعت مسجد گوهرشاد آیت الله سبزباری بود. در مسجد عکس شاه را نصب کرده بودند. وقتی این را دید همانجا ایستاد و تونتون چیزی روی کاغذ نوشت و به دست خادم داد تا آن را به آیت الله سبزواری برساند. مادر با تعجب نگاهش میکرد. چی داری مینویسی مادر جان؟ فاطمه سرش را پایین انداخت. مامان جان فردا که جواب گرفتم به شما میگم چی نوشتم. روز بعد خبری نشد. فاطمه به مسجد گوهرشاد رفت. نامه ای نوشت و خودش آن را به آیت الله سبزواری داد. همان روز عکس شاه را از دیوار مسجد کندند. فاطمه از شادی روی پاهایش بند نبود. آمد و با خوشحالی به مادر گفت براش نوشته بودم که شاه نماد بت‌پرستیه و بودن عکس شاه در مسجد اونم در جهت قبله نوعی بت‌پرستیه. تلویزیون نگاه نمی کرد. می گفت اگه روزی به جای این ترانه ها آهنگای مذهبی یا صوت قرآن رو بشنوم منم تلویزیون نگاه میکنم. با مادر رفته بود سر مزار علامه مجلسی. دو رکعت نماز که خوانده بود فاطمه پرسیده بود مامان تو برای چی نماز میخونی؟ مادر پاسخ داده بود برای علامه. فاطمه قدری فکر کرده بود و گفت علامه مجلسی مرد خدا بود. عمرش رو در راه خدا صرف کرده بود و الان شاهد اعمال ماست. این که برای شادی روح ایشون نماز میخونید خدا رو هم خوشنود میکنه. دید مادر دارد زیارت نامه میخواند. جمله ای را به مادر نشان داد و گفت مامان معنی اینو میدونی؟ مادر گفته بود نه. نشست و جمله به جمله زیارت نامه را برای مادر معنی کرد. مامان جمع‌بندی این میشه که خدایا منو تو راه خودت و دینی که توسط محمد رسول الله بر ما نازل کردی شهید کن. فاطمه روزهایی را به یاد آورد که ابراهیم پرحرارت برای اعضا سخنرانی می کرد. ما تشکیلات مهدیون رو با محک قیام الله می سنجیم. فکر کنی خودتون تنها هستید. باید به تنهایی برنامه ریزی کنید و به اون عمل کنید. متکی به خدا باشید. متکی به گروه و سازمان نباشید. یاد روزهایی افتاد که ابراهیم آنها را برای مبارزه با کمونیست ها آماده کرد. اینا برای ما حکم کفار رو دارن. ما باید سرنوشت به اصطلاح مجاهدین که از دیدگاه قرآن باید اونا رو منافقین نام ببریم و جنایتی که نسبت به صمدیه لباف و مجید شریف واقفی کردن عبرت بگیریم. به همین سبب مبارزه ما سخت تره. چون هم با رژیم در نبردیم هم با کمونیستا. اگر با رژیم از مقابل می جنگیم کمونیستا از پشت به ما خنجر می زنن. بنابراین کمترین سازشی با اونا نمیتونیم داشته باشیم. یکی از دوستان هم محلی خبر آورده بود که ابراهیم به دیدنش آمده. فاطمه نشسته بود و با شوق حرفهایی که او میگفت گوش میداد. ابراهیم به او گفته بود از خدا بخوا تو رو راهنمایی میکنه. اگر ما این جمله ای رو که در هر نماز تکرار میکنیم همیشه به یاد داشته باشیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین و بهش عمل کنیم، همه کارامون درست میشه. تنها باید از او کمک بخوایم و اون رو بپرستیم، چون در این صورت خودش راهنمای ما میشه. فاطمه خبر داشت که ابراهیم با اینکه پنهانی زندگی میکند اما هنوز دست از فعالیتهایش بر نداشته. میدانست که به مساجد دورافتاده میرود و سخنرانی میکند. دیپلمش را که گرفت رفته بود سربازی. دوره آموزشی او در لشکرک نزدیک تهران بود. آن دوره که تمام شده بود به شیراز منتقلش کردند. ماهای آخر خدمتش را هم در کازرون گذرانده بود. آن زمان ابراهیم اتاقی را اجاره کرده بود. عصرها از پادگان از زیر سیمخاردارها می رفت آنجا. این خانه را برای این اجاره کرده بود که بتواند به فعالیتهایش ادامه بدهد. صاحب خانه پیرمردی نابینا بود. عصرها که ابراهیم می آمد او نیز کنار دوستان ابراهیم می نشست و به حرفهای او گوش می داد. ابراهیم قسمتی از وقتش را به تحلیل اخبار اختصاص داده بود. مدام هم به بقیه توصیه میکرد مطالعاتشان را زیاد کنند. برای همین کتابخانه‌ای سیار به نام جوانان وابسته به حضرت مهدی تأسیس کرد. بعدها این کتابخانه به نام خودش ابراهیم جعفریان به کار خود ادامه داد. او هر پنج شنبه جلساتی را برای نوجوانان برگزار می کرد و هر بار یکی از مسائل روز را با تکیه بر احادیث و روایات قرآنی تحلیل می کرد. یکی از کتابهایی را که برای اعضا تحلیل می کرد کتاب ولایت فقیه امام خمینی بود. کتاب را برایشان می خواند و مبانی آن را توضیح می داد. کتاب انقلاب تکاملی اسلام را هم همیشه همراه داشت و میخواند، حتی در پادگان. جلسه را که برگزار میکرد از همون رایی که آمده بود به پادگان برمیگشت. چهارم و نهم آبان ماه هر سال جشنهای ویژه شاهنشاهی با هزینه‌های گزاف برگزار میشد. ابراهیم به منزل بعضی از درباری‌ها میرفت و به آنها هشدار میداد که در این مجالس شرکت نکنند. پس از پایان دوره سربازی در آموزش پرورش سمیرم مشغول به کار شد. مدت کمی بعد از مخفی شدن ابراهیم، مرتضی هم فراری شد. می‌خواست برود پای سخنرانی شهید مفتح که متوجه شده بود قصد دستگیری او را دارند. فرار کرده بود و یک روز هم دنبال فاطمه آمد و او را با خودش برد. رفتند مشهد، بعد هم تبریز. در تبریز در خانه خودشان به برگزاری جلسات سخنرانی تهیه نارنجک های دستساز، نگهداری اسلحه و تکثیر و پخش اعلامیه های امام خمینی پرداختند. ابراهیم به شدت دلتنگ خانواده بود. پدرش که بیتابی او را دید در شاهزاده ابراهیم اصفهان قرار گذاشت تا خانواده به دیدارش بروند. دستهایش از کار ساختمانی و کار با آهک زخمی شده و پوست آن رفته بود. مادر دستهایش را که دید نگاهش به اشک نشست. ابراهیم دستان زبر و پینه بسته اش را روی دست مادر گذاشت. مادر من، آدم باید زحمت بکشه تا نون بخوره. ما که میخوایم یه عده مفخور حاکم بر جامعه نباشن، خودمون نباید سربار جامعه باشیم. ابراهیم وقتی بیتابی مادر را دیده بود، سوره ولعصر خوانده بود و او را به صبر سفارش کرده بود. مرگ حقه، پس چه بهتر که تو راه خدا باشه. بعد از این دیدار ابراهیم و طیبه نیز به تبریز رفتند. روز سیوم فروردین پس از دستگیری یکی از اعضای گروه مهدیون در تبریز، یکی از گشتهای بازرسی به ابراهیم مشکوک می شود و او را دستگیر می کند. همراه او اجاره نامه خانه را پیدا می کند. طیبه و ابراهیم با هم قرار گذاشته بودند که اگر ابراهیم دیر به خانه آمد، طیبه اسناد و مدارک را بسوزاند و خانه را ترک کند. طیبه این کار را می کند و صبح فردای آن روز سر قرار با مرتضی می رود. ساواک که طیبه را تعقیب کرده بود، در درگیری مرتضی را به شهادت می رساند. محل قرار نزدیک خانه مرتضی بود. فاطمه که متوجه سر و صدا می شود، مدارک را از بین می برد. افراد ساواک به خانه او حمله می کنند. فاطمه در درگیری یکی از اعضای ساواک را می کشد. خودش نیز در حالی که باردار بوده است به شهادت می رسد. طیبه ابراهیم و محمد مهدی دو ساله را نیز به تهران می‌فرستند. طیبه واعظی و ابراهیم جعفریان سوم خرداد 1356 تیرباران می‌شوند. تاریخ دقیق شهادت آنها بعد از پیروزی انقلاب اعلام شد، اما از محمد مهدی خبری نداشتند. ساواک برای اینکه کسی او را نشناسد به نام شهرام او را به پرورشگاه سپرده بود و به مسئولین پرورشگاه اعلام کرده بود که پدر و مادر این کودک بر اثر اعتیاد شدید هر دو مرده اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بازمانده شهیدان ابراهیم جعفریان و طیبه واعظی محمد مهدی 4 ساله بود. پدر بزرگش حاج مصطفی به تهران می رود. در شیرخوارگاه تهران به دنبال نوه خود می گردد، اما او را نمی یابد. تا آنکه تاریخ دستگیری مادر کودک عامل حل معما می شود. او توانست کودکی را که آن روز به نام شهرام به شیرخوارگاه سپرده شده بود بیابد. کودک شباهت عجیبی به ابراهیم داشت. نگاه های آشنای همدیگر را شناختند و حاج مصطفی گم شده اش را پیدا کرد. محمد مهدی اکنون دندان پزشک است و در عسلویه طبابت می کند. محمد مهدی جعفریان، فرزند شهیدان طیبه واعظی و ابراهیم جعفریان و برادرزاده شهید فاطمه جعفریان و خواهرزاده مرتضی واعظی و علاوه بر آن بازمانده جمع زیادی از شهدای دفاع مقدس از خانواده شهیدان جعفریان و واعظی است. و این حکایت ها ادامه دارد.